إلا بك وأجذب المنتجعون إلا من انتجع فضلك. هیچ خبری نیست اونجا و در بارگاه خدا همه خبرهاست. مقابلش معناش اینه که در بارگاه خدا همش امیدواری است، در پیشگاه خدا همش سود بردنه و در پیشگاه خدا همش حیات و زندگی و همه نعم الهی اونجاست. این چهار جمله اول، فراز اول و بخش اول دعاست که در اینجا توحیده و اینکه هر چه هست پیش خداست و در غیر محضر خدا هیچی نیست جز ناامیدی و خسارت و هلاکت و قحطی. در پیش غیر خدا نومیدی و زیاندادگی و هلاکت و قحطی است، در پیشگاه خدا همه نعم جمعه. این بخش اول دعا که خیلی کوتاه عرض کردم، جمله جملهشم به یک مفهومی اشاره داره، پله پلم میاد بالاتر که خوب ما را متوجه این حقیقت بکنه. بخش دوم این دعا این است که بابک مفتوح للراغبین و خیرک مبذول للطالبین و فضلک مباح للسائلین و نیلک متاح للعاملین. درست نقطه مقابل اون چهار تا جمله اول. اون چهار تا جمله اول گفت که پیش غیر خدا هیچی نیست جز نومیدی و زیان و هلاکت و قحطی. چهار تا چیزی است که پیش غیر خدا ایناست: ناامیدی و خسارت و هلاکت و قحطی. از این طرف حالا بیا در پارگاه خدا، چقدر قشنگ این چهار جمله بعدی مقابل اون چهار جمله قبلیه. اونجا هیچ خبری نیست جز اون چهار تا مطلب. در پیشگاه خدا هم همه راه ها بازه، اونجا همه راه ها بنبسته، همه کوچه ها بسته است و همه اون قحطی و هلاکت و زیان و ناامیدی است. و در بارگاه خدا حالا این چهار جمله رو ببینید: بابو که مفتوح للراغبین، درهای رحمت تو به روی اهل رغبت و علاقه و شوق گشوده و بازه. در بارگاه خدا در نماز و دعا و نیایش همه درها تا بی نهایت بازه. مفتوح للراغبین و خیرک مبذول للطالبین، همه خوبی ها از سوی تو سرازیر به سمت کسانی است که تقاضایی دارند. تقاضامندان مشمول خیر بی پایان حضرت حق هست. و فضلک مباح للسائلین، و عنایت تو ریخته بر سر درخواست کنندگان، مسئلت کنندگان. آبشار فضل خدا سراسر وجود درخواست کنندگان را فرا گرفته است. و نیلک متاح للعاملین، و عنایت تو بخشوده شده و سرازی شده به سمت کسانی که در دل امیدی دارن. حالا در اینجا در این چهار جمله، در جمله اول و جمله چهارم راغب و عامل داریم، یعنی کسی که شوق داره و کسی که امید و آرزو داره. جمله اول و چهارمش اینه، چون شرط اتصال به خدا و صعود در مدارج عبادت و دعا و تقرب به خدا شوقی است در دل، رغبتی است در درون، امید و آرزو است. این اساس عبادت و دعاست که در دل انسان شوقی باشه، رغبتی باشه، علاقه ای باشه. این که میبینید ما به نماز شب و دعا و راز و نیاز با خدا شوق و رغبتی نداریم، این گناهان است که درخت شوق و رغبت را در درون ما خشک کرده. اصل عبادت و تقرب به خدا اون شوق، اون رغبت هست، اون آرزوی معنوی است. اینها ارزش داره. انسانی که در او تمام وجود او شوق و رغبت به مال و ثروت و مقام و دنیا و گناه و آلودگی هاست، این شوقهای مادی نمیگذاره که او علاقه معنوی داشته باشه. اینا مانعه، اینا جلوی اون شوق معنوی میگیره. باید بنشینیم به حال زار خودمون بگریم که در خودمون احساس شوقی نمی کنیم، احساس رغبتی نمی کنیم. میفهمیم که چه خبره، ماه رجب آمده، ماه شعبان خواهد آمد، ماه رمضان خواهد آمد، این همه فضل و نیل و نعمت الهی، این همه فرصتهای گرانبها در اختیار و ما کاملا خواب و بی رغبت و بی شوق از کنار این همه فرصت میگذاریم. مثل آدمی که در خواب از باغ مصفایی میگذره که هیچ بهره‌ای نمیبره، از اون لذت‌های اون باغ هیچ بهره‌ای نمیبره، در خواب. باغ رضوان الهی و این همه نعم بی پایان الهی در ماه رجب و شعبان و رمضان برپاست، در این باغ باز شده، اما ما وارد این باغ مصفا و با نشاط میشیم ولی در خوابیم، چون در دل ما شوقی نیست، رغبتی نیست. غیبت‌ها، تهمت‌ها، حسادت‌ها، کبرها و اون همه آلودگی‌ها، خوردن حقوق دیگران شوقی باقی نگذاشته، دل پاکی باقی نمانده است. بابک مفتوح للراغبین، در رحمت خدا بازه، اما برای کسانی که در دل رغبتی و شوقی و علاقه‌ای دارند. نیلک متاح للآمنین، نعم تو متوجه است، اما برای کسی که آرزویی در دل داره. ما آرزو نداریم، آرزوهای ما آرزوهای مادی است، آرزوی ما زن، فرزند، مال، مقام، دنیاست، آرزوی اخروی نداریم. تا وقتی که در وجود ما آرزوی آسمانی و شوق ملکوتی و عشق به آخرت و عالم غیب و حضرت حق نباشه، هیچ دری باز نیست. همه درها بسته است برای کسی که اینها را نداره، اما کسی که راغب است، خدا در را به روی او باز میکنه. کسی که اون دوتا همون رغبت قلبی است، اون خیر و فضل هم برای کسی است که درخواست میکنه و طلب میکنه. با خیر و که مبذول للطالبین، بیا طلب بکن، بیا سوال بکن، درخواست بکن، با دعا و راز و نیاز از ما بخواه، حتما خیر ما و فضل ما تمام وجود تو را در بر خواهد گرفت. این خبرهاست، اما برای کسی که رغبتی داره، شوقی داره، طلبی داره، سوالی داره، آرزوی آسمانی داره. اینم چهار جمله بعدی. این چهار جمله را مقابل اون چهار جمله بذارید. این تقابل در اینجا خیلی زیباست، در این دعای هر روز ماه رجب از امام صادق سلام الله علیه. در چهار جمله حضرت می‌فرماید همه راه‌ها به سمت غیر خدا بسته است، و در این چهار جمله بعدی میگه همه راه‌ها به سوی خدا بازه. این دیگه به همت شما برمیگرده، به عشق و شوق شما برمیگرده، به دعا و راز و نیاز شما برمیگرده، به اصلاح نفس و تهذیب اخلاق شما برمیگرده. یک بار دیگه شما این چهار جمله اول با چهار جمله دوم را مقابل هم بگذارید، ببینید که غیر خدا چه خبره، در پیشگاه خدا هم چه خبره. چهار جمله اول میگه هر راهی بری به جز غیر راه خدا، در اونجا ناامیدی، زیان، هلاکت و قحطی است. هر چه غیر خدا باشه این چهار چیزه: ناامیدی، زیان و هلاکت و قحطی. در چهار جمله بعدی هم میگه که با درهای رحمت خدا بازه، خیر خدا سرریزه، فضل خدا به سمت شما سرازیره و نعم خدا در اختیار شماست، همه چیز اونجاست، فضل و خیر و نعمت و همه خوبی ها در پیشگاه خداست. این راه کاملا بنبست و بسته است و اون راه شاهراهی است که به همه خوبی ها منتهی میشه. شما انتخاب بکنید، این راهی میرید که تنگ و تاریک و بسته و بنبست است، یا راهی میرید که آزاد و باز و به بی‌نهایت متصله. کلید این که انسان انتخاب درست بکنه این است که در دلش رغبت باشه، شوق باشه، علاقه باشه، فهم باشه، بصیرت باشه. این با گناه جمع نمیشه. اگر دعاهای ما به لقلقه زبانی بند بود، هرگز به عمق این دعا و این مضامین بلند راه پیدا نمی کنیم. اون وقت میشیم همین حال کسانی مثل ما که از درک عمق این مسیر وامانده اند. میگیم، میخوانیم، اما به درون و عمق اون راه پیدا نمی کنیم. باید به خدا پناه برد. در چهار جمله بسیار زیبا که حالا من سریع ازش عبور کردم، امام صادق نشون میده بنبست های غیر خدا و شیطان را، و در چهار جمله بعدی نشون میده گشودگی باب رحمت خدا را. هشت جمله دیگر هم هست که اونام دقیق همین شکل داره و خیلی قشنگ و زیباست که باید در فرصت دیگری اونها را معنا کرد. خدایا تو را به برکت این ماه و ماهای آینده، به فرصتهای گرانبهای این ماه و ماهای آینده سوگند می دهیم که ما را به حقیقت و مفاهیم بلند این دعاها آشنا بفرما. درهای رحمت و عنایات خودت را به روی ما بگشا. آفتها و آسیبهای قلبی و موانع درونی در این راه را از ما بزدا و به ما توفیق عبادت و بندگی درست و خالصانه در این ماه شریف کرامت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد الحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر. ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بار دیگر خودم و همه شما نمازگزاران گرامی به پارسایی و پرهیزکاری توصیه می کنم. سفارش می کنم به خواندن دعاها و مواظبت بر اعمال این ماه مبارک و توجه به مضامین بلند دعاهای این ماه، شما در همون چند فراز دعای کوتاه امام صادق صلوات الله و سلام و علیه دیدید که چقدر زیبا و با چه بیان شیوایی راه را به ما نشان می‌دهند. مبادا که فرصت این سماه شریف از کف ما برود بدون بهره‌ای. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق دهد تا از این فرصت‌های گران سنگ و گران بها بهره وافر ببریم انشاءالله. تولد مناسبت‌های مهمی در این ماه شریف هست، مبعث شریف، میلاد امام علی صلوات الله و سلام علیه، و امروز بنابر نقلی میلاد امام جواد سلام الله علیه. من همه این مناسبت‌های بزرگ را به حضور نمازگزاران گرامی تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و میلاد امیرالمؤمنین سلام الله در این ماه مناسبت فوق العاده بزرگی است و همینطور مبعث شریف که باید در این مناسبت ها ما نسل جوانمون را، فرزندانمون را با فضائل اینها، با شخصیت اینها آشنا بکنیم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه الگو و محور تفکر شیعه بلکه همه مسلمانانه و شناخت این شخصیت عظیم الشأن حتما برای امروز ما و سعادت ما راهگشا هست. من همه اینها را تبریک عرض میکنم و امیدواریم در مراسم هایی که برگزار میشه، برنامه هایی که اجرا میشود، با درستی و با اتقان به و در سخنرانی ها و در مدایی ها و مجالس مردانه زنانه و در همه این شعائری که برای این مناسبت ها برگزار می شود، باید با تدبیر و منطق و با مطالعه و با برنامه ما جامعهمون را با این الگوها و با این مناسبت ها و با شخصیتی مثل امیرالمؤمنین سلام الله علیه آشنا بکنیم. وفات حضرت زینب در پیش رو هست که بنابر قولی در این ماه هست، اون را تسلیت عرض می کنم. شهادت شهید مهراب مرحوم آیت الله صدوقی که از استوانه های بزرگ انقلاب بودند و حق عظیمی بر ملت ما و بر استان ما دارند گرامی می داریم و تقدیم به ارواح مطهر همه شهدا و روح ملکوتی حضرت امام و تقدیم به ساحت امام جواد سلام الله علیه و حضرت امیر سلام الله علیه صلواتی ختم. چند موضوع هم هست که فهرستوار به اونها اشاره می کنم. در خصوص وقایع و حوادث اخیر کشور ما، گرچه در دو سه خطبه نکاتی که لازم بود عرض کردم، باز هم تأکید می کنم بر این که سعادت و انسجام کشور ما در رعایت حریم و حرمت مقام ولایت و حرکت در مسیری است که مقام معظم رهبری ترسیم می کنند و هر کس از هر جنا و از هر گروهی که این مرز را و این حریمی که حریم الهی است و حریم اولیای الهی است بشکند، این مسیر غلطی است که باید خود مردم اون را معالجه بکنند و رهبری و قانون اینها اصول اساسی است که بر اساس اون کشور انتظام پیدا می کنه و ترقیات و پیشرفت کشور ما هم در این بوده است که ما بر این مبنا و بر این اصول حرکت کردیم. در ادامه هم باید همین طور باشه و هر خطایی که این ستونهای اصلی خیمه انقلاب و خیمه انسجام و پیشرفت و وحدت کشور رو بشکنه، راه خطایی است که ملت باید با هوشیاری و وحدت در برابر اون بایسته. و به حمدالله این آزمون خوب وجود از ملت ما وجود داشت و اختلافات سلیقه‌ای و فکری اون تا وقتی که به حریم این اصول اساسی ضربه نزنه مانعی نداره و باید از بسیاری از طبقات کشور واقعا تشکر کرد که به رغم اختلافات سلیقه‌ای و فکری این اصول وحدت را پاس داشتن. اما مواردی هم این خدشه‌دار شد که باید اونها جبران بکنن این امر را. توجه به این حرمت و حریم و جایگاه شرعی و قانونی و اون چی که در اون مصلحت کشوره باید مورد عنایت باشه و همونطور که سابق هم عرض کردم خدشه وارد کردن به این اصول پایه به زیان همه تمام خواهد شد. هیچ کس نباید فکر بکنه که در اینجا سودی برای کسی وجود داره. قطعا وقتی که این پایه ها خدشه‌دار بشه کسانی وارد اغتشاش و ضربه زدن به کشور میشوند که هیچ یک از جناهای انقلاب را قبول ندارند، مبانی انقلاب را قبول ندارند، به هیچ کس رحم نخواهند کرد اگر دشمنان این کشور بر این کشور مسلط بشوند. و نمونه شما امروز در دنیای اسلام داریم میبینیم، اگر یک کشوری بر محور اسلام و ارزش‌های اسلامی و آراء مردم اتکا پیدا نکنه نتیجهش میشه اونچه که در عراق و افغانستان رخ داده و اون روزگار سخت را برای ملت پیش میاره. این ستون خیمه ها و مبانی وحدت کشور را باید حفظ کرد و این وظیفه همه طبقات، همه قشر هاست که با عنایت، با دقت و با توجه به مسئولیتشون این ستونهای خیمه را حفظ بکنن و در مسیری که به زیان کشور منجر میشه قدم نزنن. ما همین روزها شاهد خروج آمریکایی ها از شهرهای عراقیم، البته خروج از کشور عراق نیست، مع الاسف اینها در عراق و افغانستان طراحی کردند که تا قرنی باقی بمونند و همه مجاری قدرت و مناسب قدرت و مجاری تصمیم گیری کشورهای اسلامی رو میخوان دست خودشون داشته باشن و از این که در ایران و این کشور بزرگ دست خودشون نیست خیلی خشمگینند. این مع الاسف اینجور داره رقم میخوره. اما همین قدمش هم قدم خوبی است، پیروزی ملت عراق، پیروزی مسلمانانه که دشمنان یک کشور، اشغالگران یک کشور از شهرهای اونا برن بیرون. البته در اینجا وظیفه دولت عراق و ملت عراق سنگینه. اگر بخواهن سعادت مند بشون باید با وحدت خودشون و با انسجام خودشون امنیت خودشون رو حفظ بکنن. نباید مسلمانان ضعفی از خود نشون بدن که بیگانگان بیان سراغ این که امنیت اونا رو تأمین بکنن. این خفت و خاریس برای مسلمان، این ضعف و ذلت برای جامعه اسلامی است که نیاز به این داشته باشن که امنیتشون را و سعادتشون را دشمنانشون بیان تأمین بکنن. قطعا در اون امنیت و سعادت نیست. هوشیاری ملت ها مهمه که خودشون زمام امور خودشون را در دست بگیرن و خروج عراقی ها از شهرهای عراق همراه شده با اون جشنهایی که شما بخشش رو در رسانه ها دیدید. خیلی عجیبه کسانی آمدن کشوری را به اسم دفاع از اون ملت و کنار زدن دشمن اون ملت که صدام بود، باید اون ملت این اشغالگران را دوست داشته باشه، چون اینا آمدن یک دیکتاتور را، یک شخصی مثل صدام را کنار زدن، یا در افغانستان طالبان را کنار زدن. علل قاعده اگر این آمریکایی ها و غربی ها درست عمل میکردن باز اینا دوستشون داشته باشن. بالاخره اومدن کاری براشون کردن، به ظاهر اینطوریه، ولی این نیست. شما میبینید که از شهرها که بیرون میرید مردم جشن میگیرن، چراغانی میکنن، شاد به شادمانی میپردازن، اظهار خوشحالی و خوشنودی میکنن. این معناش اینه که در رفتار شما اشکاله، این معناش اینه که اصل اشغال شما مورد قبول ملتی نیست، ولو اینکه برای کنار زدن صدام آمدید. چرا؟ برای اینکه میدونن صدام هم رو خود شما آوردید، خود شما این توطئه ها رو میکنید، خود شما این نقشه ها رو میریزید. به شما ملت های اسلامی اعتماد نداره. وقتی هم که از شهرهای عراق میرید بیرون میبینید چطور خوشحالی میکنن، برای اینکه از شما دروغ دیدن، از شما ریاکاری و فریب دیدن. شما رفتارتون رو اصلاح بکنید، واقعیت و خلوص رو از خودتون نشون بدید. مسلمان ها دیدگاه بلندی دارن، قلب پاکی دارن، ولی از شما خیری ندیدن و نتیجهش این هم میشه. این برای امت اسلامی خوبه و امیدواریم روزی پای همه اشغالگران و توطئه‌گران و دسیسه‌گران و دشمنان امت اسلامی از همه سرزمین‌های اسلامی انشاءالله کوتاه شود. ایام البیز و اعتکاف در راه است که خب ایام بسیار مهمی است. گوشه اشاره کردم به دعای این ماه و فضائل این ماه و بخشی از دعای امام صادق و به خصوص در ایام البیز و ایام اعتکاف و اعمال ام داوود و اون همه تعالیم و دستورات انشاءالله عنایت بیشتر بشه. در خصوص اعتکاف هم اینجا عرض میکنم اعتکاف نباید جنبه دولتی و رسمی پیدا بکنه. رسمی ها و دولتی ها کمک میکنن، اونم کار خوبی است، بسیار هم ارزشمنده، اما عمده اینه که خود مردم واقعا به خصوص جوان ها خودشون اداره بکنن اعتکاف را. به حمدالله ما در سالهای گذشته شاهد این بودیم که در بیش از 20 نقطه از شهر و مساجد جامع اعتکاف بوده و جمعیت فراوانی به ویژه از جوانها در این اعتکاف ها حضور داشتن. قطعا این اعتکاف و حضور دو سه روزه جوانهای ما در مساجد و تقربشون به خدا در سالم سازی فضای خانواده ها و به وظیفه‌شون عمل میکنن، هم وظیفه دارن که هر سال یک نفر دو نفر را پاشون را باز بکنن در مساجد، در نمازهای جماعت و جمعه و در مراسم ها و شعائر دینی. این به نفع خود جامعه است، فرهنگ جامعه است. البته وظیفه روحانیون، برنامه ریزان هم این است که سطح علمی و دینی جامعه را بیاریم بالا. روحانیون ما و متصدیان مدعی ها و روزه ها و منبر ها مسئولیتشون سنگینه. جوان امروز نیاز عبادی داره، نیاز معنوی داره، نیاز فکری داره. ما باید مطالعه بکنیم، باید فکر بکنیم، باید غذای درست فکری را به جامعه و نسل جوان ارائه بدیم. وظیفه ما وظیفه بسیار دشواری است. روزگار ما روزگاری است که هر روز سواله، هر روز شبهه است، هر روز بحث جدیدیه، هر روز مسائل اخلاقی جدیدی متوجه جامعه میشه. مساجد با سنگرهای استوار و پولادینی باشه که جامعه را از نظر معنوی، اخلاقی، روحی و فرهنگی استوار بداره و از هجوم سیلهای بنیان برافکن محافظت بکنه. هیئت‌های امنای مساجد، متصدیان مساجد، مداحان، به ویژه روحانیون و ائمه جماعات مسئولیت سنگینی دارند و از این مناسبت هم باید استفاده بشه. اعتکاف هم یک مدرسه بزرگ راز و نیاز با خدا و اصلاح نفس هست که باید سال به سال گسترش پیدا بکنه. به حمدالله در بیش از 20 مسجد چند هزار نفر سالانه معتکف میشوند و آثار خوبی در سالمسازی فضای اجتماعی داره و پاکسازی درون انسان ها داره. اعتکاف معانی بسیار بلندی داره. اینکه انسان چند روزی در خانه خدا خلوت بکنه این خیلی معنا داره. اینکه در این سه ماه انسان یک دفتر ویژه‌ای باز بکنه، یک حساب خاصی را بگشاید، برنامه‌های خاصی را شروع بکنه، این برای همه سال او و برای ابدیت او مفیده که انشاءالله باید توجه بشه. من همینجا روز قلم را گرامی می‌دارم. قلم مایه حیات انسان و شکل‌گیری تاریخ انسانه و در قرآن به اون قسم یاد شده، نون و القلم و ما یسترون، و در جای دیگر قرآن به اون اشاره شده. گرچه همین قلم
اگر در مسیر خدا و سعادت و رشد و علم و دانش و تکامل بشر قرار بگیره، به جایی میرسه که خدا هم با اون قسم میخوره. و همین قلم وقتی که در دست شیطان قرار بگیره، اون وقت میشه بدترین ابزار برای فساد جامعه. باید قلم را پاس داشت و علم و دانش را گسترش داد و اهل قلم و نویسندگان باید حرمت قلم و قرار دادن اون را در مسیر سعادت بشر بهش توجه بکنن. ما الحمدلله در منطقه‌ای کشوری هستیم که سابقه قلم در اون و نویسندگی و علما در اون زیاده، در منطقه‌ای هستیم که این سابقه طولانی وجود داره و انجمن نویسندگان در اینجا شکل گرفته. باید به انجمن نویسندگان و به همه کسانی که در مسیر رشد و سعادت جامعه و نظام اسلامی کار میکنن و قلم میزنن باید کمک کرد و در برنامه‌های آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها و حوزه‌ها باید به نویسندگی و هنر قلم به دست گرفتن از حیث شکلی و محتوایی توجه بشه. و روز مالیات داریم که هفته مالیات هست که من اینجا یک نکته باید عرض بکنم که سلامت نظام اقتصادی کشور اینه که بخش عمده‌ای از اون با مالیات کسانی که باید مالیات بدن اداره بشه و اتکای بودجه‌های کشور به نفت که ذخایر نسل‌های آینده است، این کار غلطی است، از روی اصول اقتصادی کار غلطی است و امروز اگر این تداوم پیدا بکنه آینده خطرناکتری رو رقم خواهد زد. باید گردش مالیات یه گردش درستی باشه و نظام مالیات مبنای اداره کشور باشه و نفت و درآمدهای نفتی باید بره تو ذخایر ما، بره تو سرمایه گذاری های اساسی و کلانی که آینده کشور رو تأمین میکنه. نباید ذخایر نفتی ما، ذخایر ارزی ما پایین باشه. نفت ما باید بره ذخایر ارزی ما رو درست بکنه. کشورها دنبال اینند که ذخایر ارزیشون بالا باشه، پشتوانه اقتصاد کشورشون قوی باشه. نباید توقعات بیجا رو دامن زد تا ذخایر ارزی ما بیاد پایین، خزائن ما خالی باشه. این زشته برای ملتی که اهل فهم و دانشه. نفت و معادن و سرمایه های خام و بزرگ کشورها و کشور عزیز ما باید برود در گنجینه های ما، ذخایر ارزی ما و برود در سرمایه گذاری های کلان و اساسی. و به تدریج باید بریم به جای این که از کیسه نفت برای زندگی روزمره خرج نکنیم. این بدترین زیان و بدترین اقتصاده که سرمایه های جاویدان خودمون را و بزرگ خودمون را صرف زندگی روزمره و پول تو جیبی بکنیم. این خیلی چیز بدیست. این نباید بشه پول تو جیبی و زندگی روزمره. باید بره توی اون گنجینه ها و بره در سرمایه گذاری های زیربنایی کشور تا صنعت در کشور پا بگیره، صنایع ما رشد پیدا بکنه. این راه اصلیست. درآمدهای نفتی باید بره به اون سمت و خرج روزمره و پول تو جیبی و زندگی روزمره باید با مالیات اداره بشه. این حالا تلخ باشه یا شیرین، منطق درست و آینده کشور یعنی این. هر کس هم رو این مجامله بکنه به کشور ضرر میزنه. متاسفانه در رفت و آمد جریانات مختلف گاهی خب این بحث ها مطرح میشه. واقعا با جریانات ما، جناهای ما، مجلس ما، دولت ما، مقامات ما، کشور ما، ملت ما، همه ما با این اصول رو به عنوان اصول اساسی بپذیریم. نفت و معادن که به حمدالله معادن غنی نفت و گاز و معادن دیگر ما داریم، اینا باید بشه پشتوانه ذخیره ما، ذخایر ارزی ما و بیاد تو مثل یک خون بشه بره در جریان صنعت و اونم سرمایه گذاری های کلان و اساسی کشور. بقیه امور باید بیاد تو مالیات و عوارض و امثال اینا. این منطق درسته، سختی هایی هم داره، اگر درست ما برنامه‌ریزی بکنیم سختی هاش هم رفع میشه. اما همینجا یه نکته باید اضافه بکنم، نظام مالیاتی و نظام عوارض ما باید خیلی دقیق و هوشمندانه باشه. امیرالمومنین در عهد مالک اشتر به اون خیلی توجه کردن. اگر مالیات و عوارض درست تنظیم نشه، فشار بیاره روی طبقات متوسط به پایین، نفس اونها رو میگیره. اگر درست تنظیم نشه، صنایع رو زمین میزنه. باید نظام مالیاتی و عوارض ما طوری باشه که صنعت ما زمین نخوره، اهل تجارت و کسب و کار ما بتوانن کار بکنن و با هوشمندی از اونجایی که نباید مصرف بشه مصرف نکنیم، از اونجایی که باید گرفته بشه گرفته بشه. اگر درست تنظیم نشه، اون وقت نتیجهش ورشکستگی صنایع میشه یا فشار شدید میشه رو طبقات مستضعف. تنظیم درست عوارض و مالیات هم امر مهمی است که باید بهش توجه بشه و همکاری ملت و دولت در این زمینه بسیار مهمه. امیدواریم این ماه و ماهای آینده برای ما ماهای رشد و تکامل و تقرب الالله باشه انشاءالله. نسألك اللهم و ندعوك اسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية صدق النیه و عرفان الحرمه. خدایا این ماه را و ماهای آینده را ماهای رحمت و رضوان و برکت خودت قرار بده. گناهان ما را در این ماه عزیز ببخش، ما را به انجام اعمال و عبادات این ماه موفق بدار، ما را از فیوزات این ماه شریف و ایام در پیش رو بهرمند بفرما. گناهان ما را ببخش، توبه ما را بپذیر، در دل ما شوق و رغبت به عبادت و بندگی خودت برانگیز. گناهان ما را ببخش، خدایا آلودگی های ما را پاک کن، دل های ما را به انوار ایمان و معرفت خودت منور بفرما، گام های ما را در راه خودت استوار بدار، شر دشمنان اسلام و این کشور عزیز را به خودشون باز بگردان، همه خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار، اموات و درگذشتگان ما درگذشتگان این جمع را ببخش و بیامرز، ارواح تابناک شهدا روح بلند و ملکوتی امام و شهدای ما و شهدای این مردم و شهدای مهرام و شهید بزرگوارمون آیت الله صدوقی را با سید و سالار شهدا محشور بفرما، ما را ادامه دهنده راه آنان قرار بده. به همه ایثارگران و همه کسانی که برای این اسلام و انقلاب تلاش کردند، خانواده های معظم شاهد و ایثارگر و جانبازان و آزادگان سرفراز، اجر و صبر و پایداری و عنایت کامل بفرما. خدایا از تو میخواهیم به ما توفیق اصلاح نفس و تهذیب اخلاق کرامت بفرما. سلام ها و درود های بی پایان ما را به محضر مولایمون حضرت ولی از ارواح نافدا ابلاغ بفرما، بر فرج اون حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. والسلام عليكم.